صفحه 69. پیش از جنگ با اسکیموها. جینی منوکس 5 صبح شنبه پیاپی توی زمین‌های ایست ساید با سلنا گراف همکلاسش در مدرسه خانم بیسهور تنیس بازی کرده بود. جینی هر چند سلنا را ظاهراً جلف‌ترین دختر مدرسه بیسهور می‌دانست، مدرسه‌ای که پر از دخترهای جلف بود، اما در عین حال کسی را هم ندیده بود که مثل او قوطی‌های نوع توپ تنیس با خودش بیاورد. پدر سلنا ظاهراً آنها را می‌ساخت. یک شب موقع شام، جینی برای سرگرمی خانواده‌اش میز شام خانواده گراف را مجسم کرده بود که پیشخدمت تمام عیاری هر بار در طرف چپ یکی از افراد خانواده می ایستد و به جای یک لیوان آب گوجه فرنگی یک قوطی توپ تنیس تعارف می کند. چیزی که جینی را بی اندازه ناراحت می کرد رساندن سلنا بود به خانه‌اش بعد از هر بازی تنیس و پرداخت کرایه تاکسی او، به خصوص که انتخاب تاکسی به جای اتوبوس به پیشنهاد سلنا بود. اما روز شنبه پنجم، همین که تاکسی توی خیابان یورک راه شمال را در پیش گرفت، جینی به ناگاه درد دلش را باز کرد. ببین سلنا. سلنا که دستش را دراز کرده بود و روی کف تاکسی دنبال چیزی میگشت پرسید چی؟ و ناله کنان گفت روکش راکتم گم شده. با آنکه هوای گرم ماه اوت بود، هر دو دختر شلوارک به پا مانتو پوشیده بودند. جینی گفت توی جیبت گذاشتیش، ببین، گوش کن. های خدا جان، خیالم را راحت کردی. جینی که در بند حق شناسی سلنا نبود گفت گوش کن. چیه؟ جینی تصمیم گرفت که دلش را خالی کند. تاکسی دیگر به خیابان سلنا رسیده بود. گفت راستش دوست ندارم باز هم امروز پرداخت تمام کرایه به من تحمیل بشود. من که میلیونر نیستم، خودت خبر داری. سلنا ابتدا چهار چشمی به اون نگاه کرد، سپس رنجیده و معصومانه گفت مگر من دانگ خودم را نمی دهم؟ جینی صریح گفت خیر، شنبه اول دانگ خودت را دادی، الان یک ماه می شود، از آن وقت تا حالا یک بار هم نداده ای. من ناخن خشک نیستم، اما آخر برای مخارج زندگیم هفته ای $4.5 بیشتر ندارم، آن وقت بیایم. و سلنا با آغاز تلخی گفت مگر من هر بار توپ نمی آورم؟ جینی که گاهی حس می کرد دلش نمی خواهد سر به تن سلنا باشد گفت آخر آنها را که پدرت می سازد، انگار برای تو که خرجی ندارد، این منم که باید پول دانه دانه. سلنا به صدای بلند و با قیافه حق به جانب برای اینکه دست پیش را گرفته باشد گفت باشد باشد. با ناراحتی جیب‌های مانتوش را گشت و به سردی گفت من فقط 35 سنت دارم، کافی است؟ خیر، متاسفانه باید بگویم $1.65 از سرکار می‌خواهم. من این مدت حساب دانه دانه باید بروم طبقه بالا از مادرم بگیرم. تا دوشنبه نمی‌توانی صبر کنی؟ اگر رضایت بدهی همراه خودم می‌آورم میدان بازی. سلنا با این حرف می‌خواست بگوید که به بخشش نیازی ندارد. جینی گفت خیر، امشب می‌خواهم بروم سینما، لازم دارم. دخترها در سکوتی که بوی دشمنی می‌داد از دو پنجره روبروی هم بیرون را نگاه کردند تا اینکه تاکسی جلوی آپارتمان ایستاد. آن وقت سلنا که طرف پیاده رو نشسته بود پیاده شد، در را آشکارا باز گذاشت و مثل هنرپیشه‌های مشهور چابک و بی‌اعتنا توی ساختمان رفت. جینی که برافروخته شده بود کرایه را پرداخت، سپس لوازم تنیسش، راکت، حوله دستی و کلاه آفتابی را جمع کرد و دنبال سلنا رفت. جینی با آنکه 15 سال داشت قدش به 1.70 متر می رسید، و کفش تنیس شماره 9 بزرگ پا پوشیده بود. قدم به راه رو که می گذاشت، زشتی کفش های تخت لاستیکی و خودنمایانش حالتی تهدیدآمیز به او داده بود. این بود که سلنا بهتر دید دستگاه طبقه نمای بالای آسانسور را تماشا کند. جینی که شلنگ انداز به طرف آسانسور می رفت گفت: حالا 1.90 دلار به من بدهکاری. سلنا رویش را برگرداند و گفت: شاید دلت خنک شود اگر بهت بگویم مادرم خیلی ناخوش است. چش است؟ راستش سینه پهلو کرده و اگر تو خیال میکنی میروم برای پول ناراحتش میکنم. سلنا این جمله ناتمام را با اطمینان تمام به خودش ادا کرد. جینی از این خبر دروغ یا راست کمی جا خورد، اما نه آنقدر که متأثر شود. گفت: من که پول را به او ندادم. و به دنبال سلنا توی آسانسور رفت. وقتی که سلنا زنگ در آپارتمان را زد، در به رویشان باز شد. یعنی کلفت سیاه پوستی که ظاهراً با سلنا میانه‌ای نداشت، در را پیش کشید و نیمه باز رها کرد. جینی لوازم تنیسش را روی صندلی توی راهرو انداخت و دنبال سلنا رفت. سلنا توی اتاق نشیمن رویش را برگرداند و گفت: خواهش میکنم همینجا بمان. شاید مجبور بشوم مادرم را از خواب بیدار کنم. جینی گفت: باشد. و خودش را روی کاناپه انداخت. سلنا گفت: من هیچ وقت خدا گمان نمیکردم تو اینقدر لجوج باشی. کلمه ی لجوج را از این نظر به زبان آورد که خشمگین شده بود، اما جرأت نکرد با تأکید ادا کند. جینی گفت: این طور خیال کن. و مجله ووگ را جلوی صورتش گرفت و آن را به همان حال نگه داشت تا سلنا از اتاق بیرون رفت. سپس مجله را سر جایش روی رادیو گذاشت. اطراف اتاق را نگاه کرد و در ذهن اساس را دوباره چید. چراغ‌های رومیزی را بیرون انداخت و گل‌های مصنوعی را جابجا کرد. اتاق به گمانش روی هم رفته زشت بود. لوازمش گران اما جلف بود. به ناگاه صدایی مردانه از قسمت دیگر آپارتمان بلند شد. اریک، تویی؟ جینی حد زد که صدای برادر سلناست که هیچ وقت او را ندیده است. پای درازش را روی پایش انداخت. لبه مانتوش را روی زانوهایش کشید و منتظر ماند. جوانی عینک زده و پیجام پوشیده بدون دمپایی با دهان باز به تاخت وارد اتاق شد. گفت: ببخشید، به مقدسات گمان کردم اریک است. و با هیکل بی‌تناسبش بی آنکه درنگ کند اتاق را پیمود و در آن حال چیزی را چسبیده به سینه لاغرش تکان تکان می داد. آن وقت در طرف دیگر کاناپه نشست و به صدای نسبتاً بلند گفت: الان انگشت صاحب مرده‌ام را بریدم. و بی آنکه از بودن جینی در آنجا تعجب کند پرسید: هیچ وقت شده است انگشتت را ببری جوری که به استخوان برسد؟ در صدای جیغ جیغی او به راستی التماس خوانده می شد. انگار جینی می توانست کاری کند که او از زحمت زخم بندی راحت شود. جینی به او خیره شد و گفت: بله، بریدم، اما نه اونطور که به استخوان برسد. او به نظر جینی بیریخترین پسر یا مردی بود. تشخیص این دو از هم دشوار بود که در عمرش دیده بود. موهایش از خوابیدن به هم ریخته بود. ریش بور و کم توپش یکی دو روز بود اصلاح نشده بود و از هر نظر دست و پا چلفتی بود. پرسید: چطور شد برید؟ او که سرش را پایین انداخته بود و با دهان بیروح و باز و انگشت زخمیش خیره شده بود گفت: چی؟ چطور شد برید؟ گفت: چه میدانم خبر مرگم؟ لحن صدایش نشان می‌داد که جوابی که از سر ناچاری به سؤال او می‌دهد مبهم است. توی سطل آشغال بی صاحب شده که پر از تیغ صورت تراشی بود داشتم دنبال چیزی می‌گشتم. جینی پرسید: شما برادر سلنایید؟ آره، به مقدسات این خونریزی آخرش دخل مرا می آورد. همینجا بمان، شاید به تزریق خونی زهر ماری چیزی احتیاج پیدا کنم. چیزی رویش گذاشتید؟ برادر سلنا دست زخمیش را از روی سینه‌اش کمی جلو برد. روی زخم را جلوی سلنا باز کرد و گفت: فقط کاغذ توالت تا خونش را بند بیاورد، مثل موقع ریش تراشیدن که صورت آدم می برد. دوباره جینی را نگاه کرد و پرسید: تو کی هستی؟ دوست آن ناکسی؟ هم کلاسیم. اهه، اسمت چیست؟ ویرجینیا منوکس. برادر سلنا که با عینک به او چشم دوخته بود گفت: تو جینی هستی؟ جینی منوکس تویی؟ جینی که پایش را از روی پایش بر می داشت گفت: بله. برادر سلنا دوباره به انگشتش خیره شد که ظاهراً توی آن اتاق تنها چیزی بود که می توانست خوب ببیند و با بی‌غرضی گفت: من خواهرت را می شناسم، تا بخواهی افاده دارد. جینی سرش را جلو آورد، پرسید: چی دارد؟ گوشت که شنید، افاده ندارد. برادر سلنا گفت: خیلی خوب هم دارد. میگویم افاده ندارد، خیلی خوب هم دارد. جینی او را تماشا کرد که روی زخم را پس زد و از زیر لایه‌های ضخیم کاغذ توالت انگشتش را نگاه کرد. شما بی خود میگویید که خواهر مرا میشناسید. خیلی خوب هم میشناسم. جینی گفت: اگر راست میگویید اسمش چیست؟ اسم کوچکش چیست؟ جون، جون افاده‌ای. جینی ساکت شد. به ناگاه پرسید: چه قیافه‌ای دارد؟ برادر سلنا حرفی نزد. جینی دوباره گفت: چه قیافه‌ای دارد؟ برادر سلنا گفت: اگر نصف آن خوشگلی را که به خیال خودش دارد داشت، حال و روزش سکه بود. جینی که پیش خود فکر کرد بهترین نشانی را داده است گفت: هیچ نشنیدم اسمی از شما ببرد. از این خبر پکر شدم، درست و حسابی پکر شدم. جینی که به او نگاه می کرد گفت: به عرضتان برسانم که نامزد شده، ماه آینده عروسی می کند. برادر سلنا سرش را بلند کرد و پرسید: با کی؟ جینی از فرصت استفاده کرد و صورت او را خوب برانداز کرد و گفت: شما نمی شناسیدش. برادر سلنا باز به کار زخم بندی سرگرم شد و گفت: دلم به حال آن مادر مرده می سوزد. جینی پوزخند زد: هنوز هم خونریزی دارد، فکر می کنی باید چیزی رویش بگذارم؟ چی خوب است رویش بگذارم؟ مرکور کرم فایده دارد؟ جینی گفت: تنتورید بهتر است. و چون حس کرد که در چنین موقعیتی بیش از اندازه رعایت ادب را کرده است گفت: مردشوی مرکور کرم را ببرند. چرا؟ مرکور کرم چه بدی دارد؟ یعنی به درد اینجور زخم ها نمی خورد، همین. شما تنتورید لازم دارید. او جینی را نگاه کرد و گفت: آخر خیلی می سوزاند، نمی دانی سوزشش پدر آدم را در می آورد. جینی گفت: می سوزاند، اما جان آدم را که نمی گیرد. برادر سلنا ظاهراً بی آن که از لحن جینی رنجیده باشد دوباره انگشتش را نگاه کرد و گفت: آخر من خوش ندارم جاییم بسوزد. کی دوست دارد؟ برادر سلنا با سر تصدیق کرد و گفت: راست می گویی. جینی مدت یک دقیقه براندازش کرد و به ناگاه گفت: چقدر بهش دست می زنید شما هم؟ برادر سلنا که انگار برق گرفته باشدش دست سالمش را پس کشید، کمی راست‌تر نشست، یا بهتر گفته شود کمی از قوزش کم کرد و به چیزی در آن سوی اتاق خیره شد. چهره درب و داغانش را حالتی خواب‌آلود پوشاند. ناخن انگشت نشان دست سالمش را میان شکاف دندانهای جلو برد، ریزه غذا بیرون آورد، رویش را به جینی کرد و پرسید: چیز خورده ای؟ چی؟ ناهار خورده ای؟ جینی سرش را تکان داد و گفت: من خانه ناهار می خورم. مادرم همیشه وقتی میرسم خانه ناهارم را آماده کرده. توی اتاقم نصف ساندویچ مرغ دارم، میل داری؟ دست بهش نزدم. نه متشکرم، نمیخواهم. تو الان از بازی تنیس آمده ای، به مقدسات میدانم گرسنه ای. جینی پایش رو روی پایش انداخت و گفت: گرسنه‌ام که هست، اما راستش همیشه وقتی میرسم خانه مادرم ناهار را آماده کرده. اگر چیزی بخورم از کوره در میرود، باور کنید. برادر سلنا ظاهراً این توجیه را پذیرفت. آن وقت سر تکان داد و به طرف دیگر نگاه کرد. اما به ناگاه سرش را برگرداند و گفت: با یک لیوان شیر چطوری؟ نه، متشکرم، متشکرم، میل ندارم. برادر سلنا خم شد و با بیخیالی قوزک لخت پایش را خاراند و پرسید: اسم این بابایی که میخواهد باهاش عروسی کند چیست؟ جینی گفت: جون را میگویی؟ دیک هفنر. برادر سلنا به خاراندن قوزکش ادامه داد. جینی گفت: توی نیروی دریایی سرنابان است. نه بابا. جینی زیر لب خندید و او را که سرگرم خاراندن قوزکش بود نگاه کرد. برادر سلنا به خاراندن پایش ادامه داد تا جایش قرمز شد، اما وقتی شروع کرد کورک کوچک ساق پایش را با ناخن جدا کند، جینی رویش را برگرداند. جینی پرسید: شما از کجا با جون آشنا شدید؟ هیچ وقت شما را توی خانه من یا جایی ندیدم. من توی آن لجن در مال شما پا نگذاشتم. جینی لام تا کام حرفی نزد تا شاید موضوع عوض شود، اما چیزی به نظرش نرسید. پرسید: پس کجا با هم آشنا شدید؟
توی یک مهمانی.
توی یک مهمانی؟ کی؟
یادم که نیست. کریسمس 42 بود.
و از جیب بالای پیجامش دو انگشتی سیگاری بیرون آورد که ظاهرش نشان میداد رویش خوابیده است. گفت: اون کبریت را پرت کن اینجا ببینم. جینی قوطی کبریت را از روی میز کنارش برداشت و به او داد. او بیان که انحنای سیگار را راست کند روشنش کرد. سپس چوب کبریت خاموش را توی قوطی گذاشت. سرش را که عقب می برد انبوهی دود از دهنش بیرون داد. سپس دودها را از بینی فرو برد و بدین ترتیب به شیوه فرانسوی ها به سیگار کشیدن ادامه داد. به احتمال زیاد در بند خودنمایی نبود، بلکه کار جوانهایی را می کرد که گهگاه در تنهایی سعی می کنند با دست چپ صورتشان را بتراشند. جینی پرسید: چرا می گویید جون افاده دارد؟
معلوم است، برای اینکه دارد دیگر. چرایش را دیگر نمی دانم.
آخر می خواهم بدانم از کجا می گویید؟ برادر سلنا با خستگی رویش را به او کرد و گفت: گوش کن، من برداشتم 8 تا نامه بهش نوشتم، 8 تا، حتی به یکیش جواب نداد.
جینی با دودلی گفت: خب شاید کار داشته.
آره کار داشته، خبر مرگش فرصت سرخاراندن نداشته.
جینی پرسید: شما مجبورید اینقدر بد و بیراه بگویید؟
خوب غلطی میکنم. جینی زیر لب خندید و پرسید: اصلاً چند وقت است میشناسیدش؟
خیلی وقت است.
یعنی میخواهم بگویم هیچ وقت بهش تلفن کرده اید؟
میخواهم بگویم هیچ وقت نشده بهش تلفن کنید؟
نه.
به حق چیزهای نشنیده، آخر اگر هیچ وقت بهش تلفن نکرده اید؟
به مقدسات نمیتوانستم.
جینی گفت: چرا نمیتوانستید؟
توی نیویورک نبودم.
اهه، کجا بودید؟
من اوهایو بودم.
ببینم، دانشکده می رفتید؟
خیر، آنجا را ول کردم.
پس توی ارتش بودید؟
خیر.
و با همون دستی که سیگار را گرفته بود روی طرف چپ سینه‌اش زد و گفت: صاحب مرده.
جینی گفت: قلبتان را می گویید؟ چش است؟
خودم هم نمی دانم چه مرگش است. بچه که بودم روماتیسم داشتم، دردش مرا.
خیال ندارید سیگار را کنار بگذارید؟ یعنی میگویم خیال ندارید دیگر سیگار نکشید؟ دکترها میگویند.
او گفت: ولکن بابا، اینها از این چرندیات خیلی میگویند.
جینی دنبال حرف را رها کرد و آرام پرسید: توی اوهایو چه کار میکردید؟
من توی یک کارخانه طیاره‌سازی لجندرمال کار میکردم.
جینی گفت: جدی؟ از این کار خوشتان میآمد؟
برادر سلنا ادای او را درآورد و گفت: از این کار خوشتان میآمد؟
من عاشقش بودم. من برای طیاره میمیرم. هیچ چیز مثل طیاره نیست.
جینی در اینجا چنان مجذوب شده بود که چیزی به دل نگرفت. گفت: چند وقت آنجا کار کردید؟
توی کارخانه هواپیما سازی را میگویم.
به مقدسات یادم نیست. 37 ماه.
از جا بلند شد و قدم زنان به کنار پنجره رفت. به خیابان نگاه کرد. با شست پشتش را خاراند و گفت:
نگاهشان کن، احمقهای کثافت را.
جینی گفت: کیها را میگویید؟
نمیدانم، همه را میگویم.
جینی گفت: اگر انگشتتان را آنطور سر پایین بگیرید، باز هم خون ریزی میکند.
مرد حرفش را گوش داد. پای چپش را روی رف پنجره گذاشت و دست زخمیش را روی رانش تکیه داد و همچنان به خیابان خیره شد و گفت:
دارند می‌روند توی اداره لجندرمال سربازگیری. دفعه بعد قرار است با اسکیموها بجنگیم. خبر داری؟
جینی گفت:
با کیها؟
با اسکیموها دیگر. تو را به مقدسات باز کنان گوشهایت را.
با اسکیموها چرا؟
برادر سلنا گفت: چرایش را نمی دانم. من از کجا علتش را بدانم؟ خبر مرگم. این بار قرار است همه پیروپاتال ها راه بیفتند بروند. پیروپاتال های 60 ساله. هیچ آدمی حق ندارد برود جز 60 ساله ها. فقط ساعت کارشان را کم کن. دیگر حرفی ندارند. عجب دنیایی.
جینی بی آنکه منظور خاصی داشته باشد گفت: شما یک نفر که مجبور نیستید بروید. و پیش از آنکه حرفش تمام شود پی برد که حرف نابجایی زده است.
مرد به تندی گفت: میدانم.
و پایش را از رف پنجره پایین گذاشت. پنجره را کمی بالا برد و سیگارش را رو به خیابان دونیم کرد. کارش که کنار پنجره تمام شد برگشت و گفت:
ببینم، یک کاری برای من میکنی؟ این بابا که وارد شد بهش بگو من 1-2 ثانیه دیگر حاضر می شوم. می روم ریشم را بتراشم، باشد؟
جینی سر تکان داد.
به سلنا بگویم تو کاری چیزی باهاش داری؟ خبر دارد تو اینجایی یا نه؟
جینی گفت:
آره، خبر دارد که من اینجام. عجله ندارم، متشکرم.
برادر سلنا سرش را تکان داد. سپس آخرین نگاه طولانی را هم به انگشت زخمیش انداخت تا ببیند که میتواند سفرش را به اتاقش شروع کند یا نه.
چرا چسب زخم رویش نمیگذارید؟
چسب زخمی چیزی دارید؟
مرد گفت: نه، بی خیالش.
و از اتاق بیرون رفت. چند ثانیه بعد برگشت و نصفه ساندویچ را با خودش آورد.
بگیر بخور، بد نیست.
راستش من اصلا میلی ندارم.
به مقدسات اگر نگیری دلخور می شوم. زهری چیزی بهش نزدم.
جینی نصفه ساندویچ را گرفت و گفت: باشد، خیلی متشکرم.
مرد که بالای سرش ایستاده بود و نگاهش می کرد گفت: ساندویچ مرغ است. دیشب از یک اغذیه فروشی لجندرمال خریدم.
ظاهرش که خیلی خوب است.
خب پس معطلش نکن.
جینی گازی با آن زد.
خوب است هان؟
جینی لقمه را به سختی بلعید و گفت:
خیلی.
برادر سلنا سرش را تکان داد. با پریشان حواسی پیرامون اتاق را نگاه کرد. وسط سینه اش را خاراند و گفت:
خوب، گمانم بهتر است منم بروم لباس بپوشم. خدا جان زنگ می زند. تو همینجا نشسته باش. و رفت.
جینی که تنها ماند بی آنکه بلند شود نگاهی به اطراف کرد تا جای مناسبی برای انداختن یا پنهان کردن ساندویچ پیدا کند. صدای پای کسی را شنید که از توی راهرو می آمد. ساندویچ را توی جیب مانتویش گذاشت.
جوانی 30 و چند ساله با قد متوسط پا به اتاق گذاشت. چهرهش، موهای کوتاهش، طرح لباسش، پارچه کراواتش هیچ کدام نشانی از او نمی داد. می شد گفت که نویسنده یک مجله خبری است یا به دنبال نویسنده شدن است. می شد گفت بازیگر نمایشی بوده که تازه در فیلادلفیا تمام شده یا عضو کانون وکلا است. با خوشرویی به جینی گفت سلام. سلام. پرسید فرانکلین را دیده اید؟ دارد ریش می تراشد. گفت بهتان بگویم منتظرش بمانید. همین الان می آید. جوان به ساعت مچیش نگاهی انداخت و گفت تازه دارد ریش می تراشد. سپس روی یک صندلی حریر گلدار نشست. پایش را روی پایش انداخت و صورتش را توی دستهایش گرفت و مثل کسی که بدنش کوفته شده باشد یا چشمش آسیب دیده باشد با نوک انگشتهایش چشمهای بستهش را مالید. دستهایش را از صورتش کنار برد و گفت امروز وحشتناکترین روز عمر من بود. صدایش گویی از توی چاه می آمد. ظاهراً آنقدر خسته بود که نفسش بالا نمی آمد. جینی به اون نگاه کرد و گفت چی شده؟ چی بگویم؟ داستانش سر درازی دارد. من خوش ندارم سر کسانی را که نمی شناسم درد بیاورم. با گیجی و کشخلقی به پنجره چشم دوخت و گفت دیگر توی همه عمرم به قول و قرار هیچ آدمی زادی اطمینان نمی کنم. هر کس هر چه می خواهد بگوید. جینی باز گفت چی شده؟ خدایا دارم از دست این آدمی که ماه هاست توی آپارتمان من جا خوش کرده کلافه می شوم. اصلا دلم نمی خواهد اسمش را بیاورم. امان از دست این نویسنده؟ کلمه آخر را با رضامندی از یادآوری یکی از آدم‌های شریر آثار همینگوی بر زبان آورد. چه کار کرده؟ مرد جوان گفت راستش همه چیز را که نمی شود گفت و بی اعتنا به سیگاردان شفاف روی میز از جعبه سیگار خودش سیگاری برداشت و با فندکش روشن کرد. دست‌های بزرگی داشت. ظاهرشان نشان می‌داد که نه کاری‌اند، نه قوی و نه حساس، اما در حرکتشان نوعی زیبایی وحشی و منحصر به فرد به چشم می‌خورد. تصمیم گرفتم دیگر فکرش را نکنم، اما دیگر دارم از کوره در می‌روم. امان از دست این پسرک وحشتناک آلتونیایی، پنسیلوانیایی یا نمی‌دانم کجایی. دائم مثل سگ گرسنگی می‌خورد. آن وقت من چه آدم خوبی هستم، مثل آن سامره مهربان که به آپارتمانم راهش دادم، توی این آپارتمان فسقلی که جای خودم هم نمی شود. به همه دوستانم معرفیش می کنم، می گذارم نوشته های وحشتناک، ته سیگارهاش، تربچه نقلیهاش و هزار کوفت و زهرمارش را همه جای آپارتمان پخش کند. به همه تهیه کننده های تئاترهای نیویورک معرفیش می کنم. پیرهن های ادبارش را جمع می کنم و می برم خشکشویی و می آورم. از همه اینها گذشته، حرفش را برید و سپس گفت آن وقت در برابر این همه مهربانی و خوبی من ساعت 5 یا 6 صبح راه می افتد، از آپارتمان من می رود بیرون بدون اینکه یادداشتی چیزی بگذارد. هر چیزی را هم که دست‌های کثیف و ادبارش بهش برسد بر می‌دارد با خودش می‌برد. مکس کرد، پوکی به سیگار زد و دود را به صورت خطی باریک و ممتد از دهنش بیرون فرستاد و گفت نمی‌خواهم صدایم در بیاید، لام تا کام حرفی نمی‌زنم. جینی را برانداز کرد و از روی صندلی که بلند می‌شد گفت مانتوی قشنگی دارید. نزدیک رفت، لبه ی مانتوی جینی را گرفت و گفت معرکه است، اولین پشم شتر خوبی است که از زمان جنگ تا حالا دیدم. از کجا خریدید؟ مامانم از ناساو برایم آورده. جوان متفکرانه سر تکان داد و عقب عقب به سوی صندلیش رفت و گفت اینجا یکی از چند جایی است که پشم شتر خوب گیر می آید. نشست و گفت خیلی آنجا ماند. جینی گفت چی؟ مادرتان خیلی آنجا ماند؟ برای این میپرسم که مادر خودم توی دسامبر و چند روز توی ژانویه آن طرفها بود. خودم هم معمولاً باهاش میروم. اما امسال آنقدر گرفتار بودم که فرصت نکردم راه بیفتم بروم. جینی گفت: توی فوریه آنجا بود. چه عالی، کجایش رفته بود خبر دارید؟ خانه خاله ام بود. جوان سر تکان داد و گفت: اسمتان چیست؟ شما دوست خواهر فرانکلین هستید گمانم. جینی که فقط به سوال دومش جواب میداد گفت: هم کلاسی هستیم. شما همان مکسین معروف نیستید که سلنا حرفش را میزند، هان؟ جینی گفت: خیر. جوان به ناگاه شروع کرد به تکان دادن پاچه های شلوارش و گفت: موهای سگ سر تا پایم را پر کرده. مادرم آخر هفته بلند شد رفت نیویورک و سگش را توی آپارتمان من ول کرد. حیوان خیلی شیری نیست، اما عادتهای زشتی دارد. شما سگ دارید؟ نه. راستش را بخواهید، من فکر میکنم نگه داشتن این حیوانها توی شهر کار ظالمانه است. از تکاندن پاچه های شلوار دست کشید. پشت داد و دوباره به ساعتش نگاه کرد. این پسرک هیچ وقت خدا نشد به موقع حاضر بشود. قرار است برویم فیلم زیبا و وحشی کوکتئو را ببینیم. این فیلمی است که آدم باید سر وقت توی سالن باشد. یعنی اگر دیرتر برسی دیگر لطفی ندارد. این فیلم را دیده اید؟ نه. نصف عمرتان بر فناست. من 8 بار دیدم. واقعا فیلم محشری است. ماهاست جان توی جان فرانکلین می کنم ببرمش. نومیدانه سر تکان داد و گفت: چه سلیقه‌ای دارد. توی دوران جنگ ما دوتایی توی یک خراب شده کار می کردیم. آن وقت این پسر مرا می کشید می برد تماشای فیلم هایی که هیچ وقت خدا اتفاق نمی افتند. فیلم های گنگستری، وسترن، موزیکال. جینی پرسید: شما هم توی کارخانه هواپیماسازی کار می کردید؟ آره دیگر، چندین سال. خواهش میکنم اسمش را نبرید. شما هم بیماری قلبی دارید؟ خدا نکند، لبتان را گاز بگیرید. بونیه‌ای که من دارم. همین که سلنا پا به اتاق گذاشت، جینی به سرعت از جا بلند شد و به سویش رفت. سلنا دیگر شلوارک به پا نداشت و پیراهن پوشیده بود و این کاری بود که لج جینی را در می آورد. سلنا سرسری گفت: عذر می‌خواهم که منتظرت گذاشتم. آخر مجبور شدم صبر کنم تا مادرم بیدار بشود. سلام اریک. سلام سلام. جینی به صدای آهسته که تنها سلنا می‌توانست بشنود گفت: من دیگر از سر پول گذشتم. چی؟ الان داشتم فکر می‌کردم تو هر بار توپ تنیس می‌آوری. یادم رفته بود. اما تو که گفتی من پولی بالای آنها نمی‌دهم. جینی بدون خداحافظی با اریک پیشا پیش سلنا راه بیرون را در پیش گرفت و گفت: تا دم در همراه هم بیا. سلنا توی راه رو گفت: اما انگار گفتی امشب میخواهی بروی سینما و پولت را میخواهی و از این حرف ها. جینی خم شد و لوازم تنیسش را برداشت و گفت: خیلی خستم. گوش کن، بعد از شام بهت تلفن میکنم. امشب کار به خصوصی داری؟ شاید سری به اینجا بزنم. سلنا به او چشم دوخت و گفت: باشد. جینی در جلو را باز کرد و توی آسانسور رفت. دکمه را فشار داد و گفت: برادرت را دیدم. جدی؟ دیدی چه آدم معرکه‌ای است؟ جینی سرسری پرسید: راستی کارش چیست؟ کاروباری دارد؟ چند وقت از دانشکده را ول کرده. بابام دلش می‌خواهد که برگردد سر درسش، اما او اهلش نیست. چرا اهلش نیست؟ نمی‌دانم. می‌گوید از سنش گذشته است و از این حرفها. چند سالش است؟ نمی‌دانم. 24 سال. درهای آسانسور باز شد. جینی گفت: به تلفن می‌کنم. جینی بیرون ساختمان رو به مغرب به طرف خیابان لکسینگتون راه افتاد تا سوار اتوبوس بشود. میان خیابان سوم و لکسینگتون دستش را توی جیب مانتویش کرد تا کیف پول خوردش را بیرون بیاورد. نیمه ساندویچ توی جیبش بود. بیرونش آورد و دستش را پایین برد تا آن را توی خیابان بیاندازد. اما باز توی جیبش گذاشت. آخر چند سال پیش هم 3 روز طول کشیده بود تا دلش رضا داده بود لاشه مرغ عید پاک را که روی خاک اره‌های ته آشغالدانیش انداخته بود دور بیاندازد.